رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
ملت چی داشت اون وقت؟ چیزی نداشت که دستش میشستن یه چیزی انقدری درست میکردن، مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن چیزی بود؟ لکن
سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند با تو هم، همین الان بخند. سیف دادا بریم.
زده بارون به اون صورت ماهت، یه کمی خیس شدن موهای صافت. سر زبون دارم ولی تو رو که میبینم، مست چشمات میشم ساکت میشینم. دل به دل را داره جذابی عشقم، آرزومینه باشی جلو چشمم. دل به دریا زده ام عاشقم عشقم، اینجوری نکن با دلم هی نزن چشمک. مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت. مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت، قلبم تو مشتت. زده بارون به اون صورت ماهت، یه کمی خیس شدن موهای صافت. سر زبون دارم ولی تو رو که میبینم، مست چشمات میشم ساکت میشینم. دل به دل را داره جذابی عشقم، آرزومینه باشی جلو چشمم. دل به دریا زده ام عاشقم عشقم، اینجوری نکن با دلم هی نزن چشمک. مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت. مغرور جذاب زیبای خوشگل، چشمات درشته این قلبم تو مشتت، قلبم تو مشتت.
سلام، من حمید سرتیت یا همون رضا آزادی هستم با یه آهنگ بسیار زیبا و دلنشین از مسعود صادقلو که همین هفته پیش به بازار آمد برنامه را شروع کردم. گفتم یک جو شادی تو این خفقان، تو این ناراحتی، نگرانی، غم و غصه به عزیزان بدم و یک شوکی وارد کنم. من خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. برنامه 153 از سری برنامه های صفحه کلاش هست که در خدمتتون هستم و خوشبختانه این هفته هنرمند یا ورزشکاری فوت نکردن، افراد نامی فوت نکردن، ولی مطمئنن مردم ایران بسیار از عزیزان غمگین و عزادار عزیزانشون هستن که بر اثر بی مسئولیتی، بی کفایتی رژیم دارن فوت میکنن بر اثر کرونا. ولی امروز از هنرمندان صحبت خواهیم کرد. هنرمندی یا هنربندی یا هنرمند حکومتی گن بالا آورد، خانم بهاری رهنما که بهش خواهیم پرداخت در رابطه با کرونا و حدسی که یا صحبتی که آقای احمدی نژاد یکی دو هفته پیش در همین برنامه من حضورتون عرض کردم خواهیم پرداخت. گفتن آزمایش میکنن روی ایرانی ها و خانم مینو مهرز پرید وسط و گفت اونجوری هم نیست و حالا صحبت های ایشنا خواهیم بهش پرداخت، یا بهش خواهیم پرداخت اینجوری بهتره. و آنتیک زیاد داریم این هفته، من سعی میکنم یه مقداری جو و عوض کنیم، بگیم و بخندیم، البته نمیشه، ولی یه مقداری شادتر کنیم به قول معروف برنامه رو. در رابطه به سایت های شرط بندی و آقای شادمهر عقیلی که به سایت های شرط بندی و کلاهبرداری ایشون هم متصل شدن خواهیم پرداخت. جغجغه نظام رو داریم که این هفته بازم جغجغه بازی در آورد و یه سری اراجیف دهنشون آمد بیرون، به ایشون خواهیم پرداخت. البته نخواهیم پرداخت، فقط به اشتراک میذارم، شما میتونید گوش بدید و یه نیشخندی، زرخندی، لبخندی، حالا هرچی که هستش بزنید و رد شید. دیگه خبرهای دیگه این که در رابطه با مسائل رژیم که به قول جغجغه نظام گرگیجه گرفته بهش خواهیم پرداخت، و خبرهای دیگه که با شنیدن و دیدنش انگشت بر دهان خواهید شد که میگید مگر داریم، مگر میشه. روانیزاده هفتم بهش خواهیم پرداخت، آقای روازادهی که واقعا روانیزاده بود. یه مقدار میخوام ریتمو برگردونیم، مثل سریهای اول صفحه کلاج، مزاحمت هفته بهش خواهیم پرداخت، و سورپرایزهای زیادی که در طول برنامه یهو من یادم میاد اینو بهش نپرداختیم بهش خواهیم پرداخت. با من باشید با برنامه زیبا و دلنشین و گوارای صفحه کلاج 153 که نمیدونم چی از کار در خواهد آمد، ولی فکر کنم با روحیه که من الان دارم فکر کنم برنامه خوبی خواهد شد. با من باشید.
خوله در اومد گفت یا آقا یا امیرالمومنین، وقت اون نرسیده دلای عاشق بیشتر گوش بدید. آقا وقت اون نرسیده که من از شما یک پسری پیدا کنم، فرزندی داشته باشم که افتخار من و قوم من بشه، قبیله من بشه. سلمان میگه من دیدم حضرت چی کار میخواد بکنه، دیدم حضرت امیر دست گذاشت رو شانه خوله خانومش، فرمود حامله باش به محمد، به همین تعبیر حامله باش به شخصی، به پسری به نام محمد. میگه آثار حمل در جا ظاهر شد. سلمان میگه یک ساعت بیشتر نشد دیدم آثار وضع حمل پیدا شد. یک ساعت
والا ماکروفر هم اینجوری اثر نمیکنه، عمل نمیکنه، اینقدر سری که حضرت علی دستی گذاشت و طرف حامله شد. خدای ببخش، به خدا ما مقصر نیستیم، ما مسخره هم نمی کنید، یه بار توهین نکنید به ما، بگید شما مزدور کافر هست دارید از دین خارج شدید، خودشون دارن یه چرت و پرتا رو میگن، بعد نهیدن که باید آنتیک شروع کنیم. بله، بریم سراغ کرونا و جریانات کرونا که اینا خیلی خوشحال شدن که از 480 نفر که در روز فوت میکردن با این وضعیتی که اعلام کردن و مثلا حکومت نظامی درست کردن در شهرهای مختلف کشور، کشوندن قضیه رو به 380 و 320 و آمده یک بارم زیر 300 آمد، 294 نفر. حالا به اون خواهیم پرداخت. آقای احمدی‌نژاد دو سه هفته قبل در همین برنامه من گفتم که آمد پرده برداری و افشاگری کرد از یک قضیه‌ای که داروهایی که میخوان برای اولین بار تست کنن میفرستن ایران، قبلا میفرستن آفریقا و کشورهای بدبخت و بیچاره، حالا میفرستن ایران و ایران تست میکنن روی مردمش دیگه. حالا اگر که گرفت گرفت، نگرفتن که خب مرد دیگه، مشکل خاصی نیستش. خانم مینو مهرز که به عناوین مختلف تو این دوران کرونا آمد گفت ماسک واسه چی میخواد بزنید؟ ماسک به درد نمیخوره؟ نه به درد میخوره، بزنید نه نزنید، اینجوریه نه اونجوریه. حالا ایشون اومده و دفاع کرده از این قضیه و جریان را سله گذاشته که بله یه چیزی وجود داره، ولی من گوش کنیم خودمونو ببینیم، گوش کنید و ببینیم، ببینیم این آقای احمدی‌نژاد حرفش درسته و آقای خانم مینو مهرز چه جوابی دارن بدهنده.
گفتن که نمیدونم داروهای نمیدونم آنچنانی سمی وارد کردینه.
یه مقاماتی بودن که در یه پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی یه سری داروها رو اونا میخواستن آزمایش کنن، اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11,000 نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون، 3,500ش در ایران اتفاق افتاد و من شنیدم اونی که مسئول بوده قرارداد بس پول گرفته.
پی آیه اتفاقا اون سالیداریتی من بودم، یک قرون پول کسی نگرفت. دکتر ملکزاده اولا یه محقق فوق‌العاده‌ایه و یک تیم فوق‌العاده قوی داره که میدونید اولین کوهورت رو تو ایرانشون را انداخته، چندین هزار نفر در فرد کاملا رجیستر شده در ایران، شهرهای مختلف در اختیار هست که هر نوع تحقیقاتی که بخواد روش بشه انجام داد. من خیلی برای ایشون واقعا احترام قائلم، ولی داروها همه از طریق سازمان جهانی بهداشت وارد.
بله، همونجوری که دید و شنیدید خانم مینو مهره سهه گذاشت و گفت بله یه همچین اتفاق افتاده، اون مامورم من بودم ولی یه قرون پول نگرفتم. حالا اینا صحبت سر پول، حالا میکشنن سر پول، ولی جون انسان ها زیاد مهم نیست. حالا آقای احمدی نژاد بعد 4 سال و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری بلبل سخنگو شده و آمده شروع کرده به لایف گذاشتن و انگلیسی هم خیلی خوب شده، نمبر 1 شده. امیدوارم اینجوری که میکنم بهش بر نخوره. و اینکه حالا ایشون در رابطه با ویروس کرونا هم یک سری صحبت‌ها کرده، گفتم حالا هرچی جلوتر میریم به انتخابات نزدیک میشیم 1400، اینا بیشتر افشاگری‌هاشون بیشتر میکنه. و احمدی نژاد حالا الان اینه که بیرون قدرته، ولی چه اتفاقاتی خواهد افتاد 1400 اگر این رژیم باقی بمونه و انتخابات ریاست جمهوری، الله اعلم. بریم ببینیم در رابطه با ویروس کرونا آقای احمدی نژاد چی میل میفرمان، چی حرف میزنه.
خب اون چی که مسجل و مسلم هست، تولید ویروس کرونا در آزمایشگاه بوده و من معتقدم برای اهداف جهانی کسانی که مسلط هستن بر جهان و دارن دنیا رو اداره میکنن.
به هیچ وجه ثابت نشده که ساخته دست انسانه، چون میتونه همین شخصیت این ویروس، همین مشخصات این ویروس رو یه ویروسی که کاملا در محیط ادابته میشه پیدا کنه. این معمولا از ویروس هایی که خب میدونید چینی ها هر جنبنده ای رو میخورن، متاسفانه خیلی دیدین که اون بازارش چی بود، همه چی داره توش. در نتیجه به راحتی این ویروس ها، چون مثلا الان این ویروس یه تیکش هم از ویروس HIVه، به راحتی این ویروس ها میتونن با هم ترکیب بشن و یه ویروس جدید درست کنن. اصلا احتیاج نیست که آدم حتما اینو توی آزمایشگاه بسازه. بنابراین اصلا از نظر ویروس شناسا به هیچ وجه مسئله ثابت نشده، رد شده که دستساز فعلا، و میتونه در طبیعت این ویروس همینجوری پیدا بشه و به عمل بیاد.
بله عزیزم، میبینید که شعله جنگ رفته بالا. آقای احمدی نژاد میگه ساخته دست بشره، این میگه ساخته دست بشر نیست. حالا در صورت ها ببینیم جنگ های زرگری دیگه، نعمتی حیدریه، حیدری نعمتیه و حالا زیاد مهم نیست. مهم اینجاست که واکسن کرونا دوشنبه پیش اولین بار در انگلیس زده شد و نفر دوم یک خانم، نفر اول یک خانم 91 ساله بود، نفر دوم ویلیام شکسپیر بودش. بله، یک آقای فکر کنم 89 ساله به نام ویلیام شکسپیر این کار را انجام داد که حالا امیدوارم که خبرهای خوبی برسه و این واکسن واقعا کار این کرونا را تموم کنه و دیگه مردم دنیا از شرش راحت بشن. ولی در مملکت ما همه چیز سیاسی دیگه، رنگ و بوی سیاسی هستش. ابتدا میریم بعد اینکه این واکسن زده شد، تبلیغات بسیار زیادی در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد که تور واکسن استانبول فقط 12 میلیون. تور واکسن استانبول، یعنی شما میرید استانبول که هم اشغال کنید هم واکسن بهتون بزنن، 12 میلیون ناقابل میگیرید میدید و برمیگردید. و گوش کنیم از زبون سخنگوی، از زبون یکی از پزشکانی که سال پیش میگفت ماسک چی، اصلا ماسک احتیاج نیست بزنیم، ما همه چیز راحته، نه به کرونا اصلا به ما ربطی نداره اینا. الان خودش تا اینجاش ماسک زده و حالا داره صحبت میکنه در تو تور واکسن و کلاهبرداری استانبول. آقایون خانم ها، تا رو خدا پولتون رو خرج نکنید، بنز کافی سایت شرط‌بندی دارن تو استانبول، پولاتون رو میکشن بیرون. لاغر رو این قضیه یه مقداری تحمل کنید، بیستید، به قول هلندی ها واختن کنید، انتظار داشته باشید که سریع انجام بشه. پشت بندش هم میریم کلاشی به نام وزیر بهداشت ایران که میگه که تحریمه و ما متاسفانه نمیتونیم واکسن رو بخریم، ولی خب حالا یه کاریش میکنیم. و گوش کنید، زبون ایشون فکر کنم زیبا و بهتر باشه. گوش کنیم.
من میدونم همه کشورها اگر که بخوان واکسنی هم داشته باشن اول میخوان به کادر درمان خودشون، سالمندان خودشون و بیماران کشور خودشون تزریق کنن. تعداد محدود هست، هیچ جای دنیا به غیر از بریتانیا شروع نشده، اونها امروز با یک سالمند 90 ساله شروع کردن. اگر جایی بخواد واکسن داشته باشه حتما برای کادر درمان و بیماران خودش نگه میداره. این واکسن یک زنجیره سرد بسیار پیچیده‌ای داره، باید در زیر 70 درجه سانتیگراد معمولا نگهداری بشه، بنابراین در هر مکانی نمیشه این تزریق انجام شه، حتما در مراکز معتبر خاصیه که اونها با مجوز دارن کار انجام دادن و مسلما متعهد شدن که به افراد ویژه اهالی اون کشور با کد ملی خود مردمشون تزریق بکنن. ضمن اینکه اصلا واکسن اینقدر زیاد نیست که بخواد این اتفاق بیفته. دوم، من میخوام مردم رو هشدار بدم، ببینید شاید نزدیک 200 شرکت فناوری در دنیا دارن روی این واکسن کار میکنن، روی تولید واکسن کرونا. شاید اونها میخوان آزمایش کنن، شاید ندارن تعداد افرادی رو که بتونن روشون این آزمایش رو انجام بدن، مجوزی ندارن و میخوان از مردم کشورهای دیگه به این بهانه و ترفند استفاده کنن. مراقب باشید اگر که این واکسن چه واکسن کرونا باشه و در شما عوارضی ایجاد بکنه، جایی ندارید که به خاطر این عوارض و مرگ احتمالی خدای نکرده به خاطر اون بخواید شکایت بکنید، و اگر واکسن دیگه باشه مثل داروهایی که اخیراً در ناصر خسرو خودمون میفروختن به اسم رمدسیویر خارجی و یک آمپول مثلا دکزامتازون بود با قیمت چندین میلیون به افراد فروخته میشد، کلاهبرداری میشد، شاید اصلا واکسن آنفولانزا تزریق میکنن میگن واکسن کرونا. یعنی کاملا به نظر من این کار کلاهبرداری تقلب و سر مردم کلاه گذاشتن، ضمن اینکه ممکن حتی اونها رو به خطر بندازه.
واقعا ما همین الان میخوایم برای واکسن پول حواله کنیم، تمام راهها رو به ما بستن. من فکر نمیکنم بعد از یه خاک بر فرق من و تمثیل من، بعد از اتفاقی که در عاشورا برای حضرت ابو عبدالله و یارانش افتاد، چنین تنگنایی رو بر کشوری و بر قومی تحمیل کرده باشن که متاسفانه دارن بر این مردم و این سرزمین تحمیل میکنن. با همه این اوضاع خوشبختانه ما در وضعیت مطلوب تایی نسبت به خیلی از اونایی که زیر ساختهای بیشتری دارن، اونایی که پول بیشتری دارن، اونایی که امکانات مناسب تایی داریم قرار گرفتیم و
بله. و بلایی که شما وزیر بهداشت که یه مقداری بلندتر صحبت کنم که من بتونم صداتو تقویت کنم، دوستان بتونم بیشتر بشنون، بهتر بشنون، بلایی که شما سر مردم ایران آوردید، فکر نکنم آقا ابا عبدالله به خاطر داشته باشه. واقعا چه بلایی سر مردم آوردید. ما این هفته هنرمند یا ورزشکاره که فوت کرده باشه را نداریم، ولی در کنارش متاسفم که بگم که یک دکتری که 10 ماه پیش در بیمارستان ازدواج کرد، متاسفانه هفته پیش دار فانی رو وداع کرد بر اثر کرونا. و محمد صالح شمس یا شمس صالح، یک نابینا یا یک روشندل که صدای بسیار زیبایی داشته، در آکادمی گوگوش من و تو هم از راه دور شرکت کرده بود، متاسفانه فوت کردن. حالا بر اثر کرونا، یکی نمیشود بر اثر کرونا، یکی نمیشود بر اثر سکته قلبی. یک جوونی که امثال شماها واقعه کربلا رو 100 پله بدتر کردید. این دوتا آیتم با هم دیگه ببینیم و بشنویم و بعدش بریم سراغ اون تیک.
سلام ای خروب غریبانه سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه ها
شدن،
خدا حافظه شعر شبهای روشن، خدا حافظ ای شعر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقان،
خدا دیدم تو خواب بسته رحمت کند کلینی را. ایشون در جلد پنج کافی نقل میکند یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه در خدمت حضرت از بازار مسگرا عبور میکردن، به امام صادق عرض کرد این مس اصلش چیه؟ فرمود مس اون مواد اصلش نقره است. اینا دیر بهش رسیدن، نتونستن اصلاح کنن، نتونستن تصفیه کنن، زمین ای رو فاسد کرده شده مس. این معادن تو زمین هست. نوآوری یعنی کسی بفهمه این خاک خاک نقره است، خاک تلاست یا خاک مسه. اگر خاک خاک تلاست، اگر خاک خاک نقره است، تا خاک او را فاسد نکرده، تا گذشت زمان او را فاسد نکرده، نقره استخراج کند نه مس. اینو میگن نوآوری.
جدول مندلیوف که یادتونه، یعنی مندلیوف یه نام بوده دیگه، احتمالاً یه بابایی بوده، دانشمندی بوده، بعد خب جدولی ساخته به نام جدول مندلیوف مثلا، یا مثلا صف کلاژ مثلا به نام من ثبت شده. حالا شما صف کلاژ مثلا ماشین میخواد واسه من، یاد من میافتید چون مال منه دیگه. این جدول مندلیوف، آقای مندلیوف از گور میاد بیرون، خدا شاهده، یعنی میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، شیعه اثنا عشری میشه. این جوادی آملیشونه ها، شیخ کلینی هم اینو گفته. یعنی دوستان میخواد استنداپ بخونید، یعنی تجسمیه دیگه، برید کتابای شیخ کلینی رو بخونید. یعنی خدا شاهده خنده بازار ها، خنده بازاره. بریم یه آهنگی گوش کنیم. من دیگه قرارش نگم بشوره ببره پایین، دوستان ناراحت میشن میگن کار زشتیه. یه مقداری روحیه‌مون تازه بشه و برگردیم. مندلیوف نقره و مس از طلا بودن پشیمان گشته، این مرحمت فرموده ما را نقره کنید.
چرا میگیری این همه سخت؟ بگو مگه مشکلی هست؟ من که باهات را اومدم چرا را نمیای؟ میدونی دیوونتم، میدونی من عاشقتم، شوخی نگیر حال دلمو میره از دست ها، میره از دست. دور همی میری و دور همه میری و دل به همه میری و میدونی میخوام و بل.
دور همی نمیرم، دور همه نمیرم، دل به همه نمیدم، فقط تو فقط تو.
با تو داری کج میکنی، چی بشه آخه، چی بشه آخه، هی با من کل کل میکنی و منو از در حسن حسن میکنی و همه
دور همی میری، دور همه
میری، دل به همه میری، میدونی میخوام و من
از لوریس میپرسم که تعلقش به اقلیت ارمنی چقدر در اینو نگاهش موثر بوده.
اقلیت خودتی، من اقلیت نیستم، من ایرانی هستم، من از نسل کوروش که به تو این سرزمین بودم، اقلیت یعنی چی؟ و این یه اشتباهی بوده موقع قاجارا که وقتی اون موقع این اساس می نوشتن جدا کردن مردم ایران را از لحاظ مذهبی، که اشتباه بزرگی بود ها و اشتباه بزرگی هست و این باعث شده که خیلی از اون موقع ایران را ترک کنن، ولی خب خیلی هم موندن، چون هر اونا هم که ترک کردن و موندن عاشق ایران هستن هم مثل خودم.
بله، با عشق به ایران لوئیس چکناواریان میریم سراغ هنربند حکومتی هفته، جناب یا سرکار خانم بهاره رهنما، که بازم گندی به آب زدن، یه گندی زدن اینجوری باید بگم. آهنگی هم که شنیدید حامد پهلوان بود که تقدیم به شما، که گفتم یه مقدار ریتم عوض کنه، یه مقداری فضا شادتر بشه و یه مقداری از این غم و قصه‌هایی که هر روز می‌بینیم و می‌شنویم دوری کنیم، که بعید می‌دونم این اتفاق بیفته، ولی در اصل وظیفه من هستش به عنوان طنز پرداز یه مقداری شما را سر شوق بیارم. خانم بهاره رهنما در یک برنامه بسیار مزخرفی که من نمی‌دونم این مغز خرخوردگان صدا و سیمای میلی کیا هستن، که بازم در رابطهش صحبت خواهیم کرد، آقای علی فروغی یکیشون هستش، برنامه تهیه میشه. البته میگن اینا گفتم برای شبکه خانگی، فرقی نمیکنه، همه اینا زیر نظر حکومت دیگه. شام ایرانی میاد یه چیزی مثل بفرمایید شام من و تو درست کردن، سه چهار تا مرد هنرمند بازیگر مرد یا ورزشکار یا چهار تا خانوم هم اینور شروع میکنن تو چشم هم دیگه کردن، چشم هم چشمی و چرت و پرت هایی که رد و بدل میشه اونجا. حالا ایناش مشکل نداره، اون زرق و برقا رو مشکل نداره، اون بدبختی که خانواده ایرانی استخون رفتن، استخون گوسفند، استخون نمیدونم گاو و گوساله رفتن، استخونی که هیچ گوشی توش نیست رفتن خریداری میکنن در آبادان، این اتفاقاته و در پای مرغ هم دارن مردم تو صف میستن که برن بخرن. این نوع برنامه ها واقعا توهین به نمیدونم این بیشورا لاغر خودشون حس نمیکنن که از مردم هستن، این لاغر تو این برنامه ها شرکت نکنن. حالا اتفاق افتاده، خانم بهاره رهنما میاد در اون برنامه، فکر کنم باید آیتمش داشته باشم، میگه که نیکول کیدمن دختر خانمای ایرانی، ولی لحاظ رسم و رسومات لور هستن، به گروه و قومیت لور توهین میکنه. خلاصه بعد از این جریان آمد وسط ماجرا و گفت من اصلا خودم لورم، من عراکی لورم، عراکی فلانم، از این صحبت، چون عراکی هستش و یه جوری آمد ماسمالی کنه، یک استوری گذاشت و در پایان این استوری هم گفتش که هر کسی منو تهدید کنه به پلیس فتا زنگ میزنم، برم شمارهش به پلیس فتا میدم، این وره اون وره اینا. یه چند تا از این عذرخواهیاش و صحبتاش که هی خواست درستش کنه رو پشت سر هم ببینید، تا بعدش ببینیم چه کسانی پریدن وسط ماجرا و حسابی سکه یک پولش کردن این خانم بهاره رهنما، که دیگه اینجوری دهنشو باز نکنه. یه دوست از این اسخایاشو ببینیم و برگردیم.
تعبی به دست تا که آفتاب بزنم، عشق پاک دست براری دشمن دجا میکنم. من مخلص همه لرزبانهای عزیز و لکزبانهای عزیز هستم، از رسانه کیبشت ممنونم برای انعکاس حقیقت. اگر دقت کنین علت حضور من در شام ایرانی حمایت از یک بانوی لور بود.
عزیزانم، همکاران سینمایی، تلویزیونی، هنرمندا و تمام ملت عزیز لور، از هر طایفه و هر جایی که هستین دوستتون دارم و بابت سوء تفاهم پیش اومده عذرخواهی چندین باره میکنم. امیدوارم روی شفقت و مهربانی شما رو بیشتر از این ببینم. قربان همگی شما. دوستای عزیزم، ما سر فیلم برداری هستیم، الان اومدم پشت صحنه براتون یه توضیح بدم. من خودم لورم بابا، من عراکیم، عراکی‌ها قوم لور دارن و خانومی هم که تو برنامه حمایت شده لور هست.
خلاصه شاخص‌ترین هنرمندی که به ایشون پرید آقای فریبرز عربنیا بود و خیلی محترمانه ایشونو گوشه رینگ گذاشت و قهوه‌ایش کرد و عذرخواهی کرد به نوبه خودش از مردم عزیز لور و لرستان. و حسین سحرخیز، یکی از این پیرهای بازیگرهای سینما و تئاتر و تلویزیون ایران که الان سریال خانه امن ازش داره پخش میشه، یک ویدئویی به اشتراک گذاشت که اینم بشنویم و بعدش پایان بخشش بریم صدای زیبا و دوست داشتنی یک هنرمند بانوی لر را با هم دیگه بشنویم و لذت ببریم. اینم از خانم بهاره رهنما که با بودنشون تو این جریانات، من نمیدونم اون وقت خودشون میگه من دو سال فوق لیسانس روانشناسی و جامعه شناسی دارم، تو به عنوان هنرمند باید این زیپا به موقع بکشی، نباید توهین کنی. اینا در وجود خودشون همشون ریسیست و یک سری آدمایی هستن که از 100 تا هیتلر هیتلر تر داره.
این رو نباید گذاشت پای خانواده هنر. خدا لعنت کنه اون کسانی که همچین آدمایی رو وارد سینما و تلویزیون این مملکت میکنن و این خانواده رو اینجوری بی آبرو میکنن. ما توی هنرمندانمون زنان بسیار شریف و با شخصیت که باعث افتخارن، مردم برای هنرمندشون احترام قائلن. به همین دلیله که من عرض کردم خدمتتون که ما به سادگی کنار هیچ آدمی نباید بایستیم و ازش حمایت بکنیم، چون هنر مردم ما به خاطر این کاریزما خب میان به طرف این هنرمند و بیشتر برن به ما آدم رایم و این غلط.
خوبه بیایی زره مالا بخند و یک زمان بیره بیا و عهد و پیمون. چه خوبه که هم سفر گو سمونه وقت آمد مرداری زخو دل ما بی تا من زندونه دلم سی تنگه خدا دونه. ای توی خوی تا کی مخنم تنا تیو خانه سیم و درمونه.
ما همینجا میخوام از بعضی از خانما خواهش کنم، خواهش میکنم موقعی که میبینید من تو خیابون دارم میرم یا میبینید از پرایدم پیاده شدم، احساسات خودتون رو کنترل کنید. برا من قابل درکه مقاومت در مقابل مردی به این زیبایی اپرای پیاده شده و حداقل 50-60 هزار تومان پولم تو حساب بانکیش هست. خیلی مشکله مقاومت در مقابل مردی که باباش بازنشسته بنیاد مسکنه، خیلی دشواره. ولی باید خودتونو کنترل کنید. بارها متاسفانه مشاهده شده که بعضی از دختر خانم‌ها به امید بنده دوست پسراشون رها کردن و اومدن شماره تلفن دادن. من با عرض معذرت باید بهتون بگم شماره تلفن از کسی نمیگیرم، بازم معذرت میخوام. عامیانه بهتون بگم من به کسی پا نمیدم.
بعد از آن این مرد آبادانی که خیلی آدم با استعدادی هم هستش، این تیکم براتون گذاشتم که یه مقدار خنده رو لباتون بیاد. از صدا و سیما و هنرمندان نگذریم و آقای علی فروغی مدیر شبکه 3، کسی که با 32 سال سن پسر خاله پسر حداد عادل بوده وارد صدا و سیما میشه و به مدیریت شبکه 3 میرسه، شبکه جوانی که مسابقات ورزشی، فرهنگی، هنری و خیلی شبکه جوانی هستش و خیلی هم پربیننده هستش منصوب میشه. و اولین کاری که میکنه آقای فردوسی پور رو با برنامه 90ش با 22 سال قدمت میذاره کنار. حالا آقای فردوسی پور تو این دو سال سکوت کرد، دو سال سکوت کرده و یکی دو بار در مصاحبه‌های اینترنتیش گفته که مثلا مردم مخالفن، مردم اعتراض دارن که چرا برنامه پخش شد، چه علتی داره، چه اتفاقاتی افتاده. اینا خیلی صادقانه به اون طرفداراشون میگن. ایشون بر نتابیدن و آمدن توی برنامه و یک ویدیو دادن بیرون. آقای علی فروغی و فردوسی پور سکه یه پول کردن، هرچند که آقای فردوسی پور از طرف بیت رهبری برنامهشون بسته شد. اینا به فکر این نیستن که برنامه 20 سال 30 سال قدمت داشته باشه، به فکر این هستن که یک بار نکنه آقای فردوسی پور آدم محبوبی بشه بین جوانها، که این اتفاق هم واقعا افتاده بود. بریم این تیکه علی فروغی رو با هم دیگه گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد مستقیم این سراغ کاظمی پور هفته، که گفتم هفته به هفته رو درست کنم. آقای کاظمی پور که برگرفته از رائفی پوره و میاد همه چی رو به هم قاطی میکنه. فکر کنم بد نیست که پشت‌بندش در رابطه با فردوسی پور هستش صحبتی کرده، ویدئویی داده بیرون آقای کاظمی پور، که ببینیم ایشون چی گفته.
دیگه نمیشد اینجوری ادامه داد. خیلی روشن، ما نه محبوبیت ایشون برامون مثلا پنهان بود، نه تخصص ایشون برامون پنهان بود. من تو واقعا عرض میکنم بهترین دروازه‌بان شما میتونی که این دائما داره توی خط دیگه‌ای کار میکنه، خب نمیتونی باید بگی یکی دیگر بذاری دروازه. این درباره ایشون مهمترین بحث این بودش که کار از مدارش داشت خارج میشد، بقیه هم داشتن نگاه میکنن گفتن اگر مثلا یک کسی میتونه از مدار خارج شه به خاطر محبوبیتش، کسی هم بهش چیزی نگی، خب ما هم همین کارها رو بکنم. اصلا صدا و سیما از هم میپاچید. اینجور یه ناگزیر بودیم از این که این تصمیم گرفته بشه. راه هم برای ایشون بازه بشه، بگم ایشون مثلا یه مزید.
من اصلا به شخص آقای فردوسی پور مشکوک. این آدم انگلیسیش از فارسیش بهتره. نم کجا خط تو فارسی حرف زدن تو اجرا 4 تا توپق میزنه از هر سه کلمه.
حق پخش تلویزیون به اون شکل به هر حال باشگاه متنفر میشن. منتفع چی بود حالا؟
بعد میشینه جلو کیروش مثل بلبل انگلیسی حرف میزنه.
اوکی.
اسمشو ببین، فردوسی پور. فردوسی. احساسات کاذب ملی گرایی و ناسیونالیسم.
در باره ایشون مهمترین بحث این بودش که کار از مدارش داشت خارج میشد.
فردوسی پور دجال صدا و سیما است. یه نگاه به لوگوی برنامهش بنداز.
اسم برنامهش چی بود؟ 90. یه آیتم هم داشتن به اسم 90 درجه. حالا لوگو رو 90 درجه بچرخون، به محل تلاقی 9 و 0 نگاه کن.
چشم جهان نمای ماسون است. تک چشم دجال. اگه غیر از اینه بگیرین چشمس.
این گونه سرمایه هامون به باد میره و کسی که سر جاش درست حسابی نشسته بود پرش دادن و خودتون میبینید دیگه چه کسانی آوردن سر جاش گذاشتن و چگونه دستمال میندازن و پاچه خاری میکنن. حیف آمد که پشت‌بندش که این کاظمی پور رو گذاشتیم که خیلی توهم میزنه، یعنی داره مسخره میکنه در اصل رائفی پورا. رائفی پور هفته هم بذاریم، یه تیکه رائفی پور هفته رو بذاریم و بریم یه آهنگی بعدش گوش کنیم و بعد برگردیم که خیلی خبرهای زیادتر داریم در رابطه با سایت‌های شرط بندی و در رابطه با کشزار ولایت که بریده از نظام و در رابطه با مزاحمت‌های هفته که بازم مزاحم زن و بچه مردم میشن. خیلی زیاد برنامه داریم. بریم اول این رائفی پور رو گوش کنیم، مستقیم بعدش بریم سراغ یک آهنگ زیبای دیگه.
موسیقی بودن، اومدن توی کالیفرنیا با مرکزیت لس آنجلس روی آهنگ هایی که همین خودی ها رفتن اونور آب میخونن، ای بی و سیاوش اونور که گوش میکنن، بیشتر همشون تو کالیفرنیا و لس آنجلسن کار کردن، دیدن عموما کسایی که ای بی گوش میکنن 20 تا سرعتشون بیشتره. اونجوری که داد میزنه فریاد میزنه پای میره رو گاز، هی میره رو گاز، هی میره رو گاز، در حالی که چی آقا تو وسط چهارراه یا کجا تو وسط شهری 50 تا 40 تا سرعت یا 80 تا 90 تا نباید بری. دست خودش نیست بابا بیچاره. اگه تو میتونی جلوی ترشح بزاقتو بگیره اونم میتونه بگیره. دستور داده بابا، آدرنالین ترشح شده.
در دلم آواز ولوله برپاس، تو چه مغروریش، هر کجا باران است حرف تو آنجا است، تو چه معروفی عشق. هر کجا می روی خواب را می بری از دو چشمانش عشق. سرزده می رسی تو به جان کسی، می شوی مهمانش عشق. ای داد از تو که به دل می شینی، با همه تلخی ها تو چقدر شیرینی. ای داد از تو که به دل می شینی، می شینی.
چندی پیش اعلام شد واکسن کرونا به زودی وارد بازارهای دارویی جهان می شود. اما اعتماد مردم را چطور می توان جلب کرد تا با دولت‌ها در جهت نابودی این بیماری عالمگیر همکاری کنند؟
خبرنگار همشهریم، واکسن کرونا بیاد می زنی؟
نه.
چرا؟
نمی دونم. نظر شخصی می باشه.
رئیس جمهورهای سابق آمریکا می خوان واکسن رو خودشون تست کنند. تو ایران کی بزنه مردم اعتماد؟
واقعا کی بزنه مردم اعتماد میکنن؟ مردم به هیچکی اعتماد نمیکنن، مردم به خودشون اعتماد ندارن.
فکر میکنین تو ایران کی بزنه شما اعتماد میکنین؟
هیچ کدوم نمیزنن، منم به کسی اعتماد نمیکنم.
واکسن کرونا یه مدت بگذره آزمایشو پس بداره.
توی ایران کی تست کنه شما میزنین؟
معلومه مسئولین روحانی که خیلی حساسه.
تو ایران کی تست کنه؟ از اون لازم مسئولین تست کنن قبول حله. از روحانی به پایین هر کی زد مشکل نداره.
نه نمیزنم.
چرا؟
همین جوری دیگه خیلی زدیم اذیت میشیم واقعا.
قبلا که واکسن کرونا نیومده بود.
فرقی نمیکنه که اصلا ما سر در نمیاریم، اصلا این واقعیت داره نداره.
کی بزنه شما اعتماد میکنید واکسن؟
آقای مطهری، آقای قالیباف، آقای رئیسی.
واکسن کرونا بیاد میزنید؟
نه.
چرا؟
نمیزنیم دیگه. ما یک سر تو کرونا ایم، سربازه نمیگن، متاده یادتون نمیگرفتن اینجا هم سربازه نمیگیرن.
تو ایران کی بزنه شما اعتماد میکنی میزنی؟
به هیچ کس اعتماد ندارم.
من نمیزنم.
چرا نمیزنی؟
متاده نمیگیرن.
بله عزیزان، قبل از اینکه بریم سراغ کشتزار ولایت و مزاحمت هفته، آقای علی مرادی، امیر مرادی بود که به دلم میشینه، امیدوارم که نه شما به دل من که میتنشستید من به دل شما بشینم. بریم سراغ مزاحمت هفته که چند ماهی بهش نپرداخته بودیم. یکی دو تا فیلم برام رسید، یکی رو میذارم و بعدش هم پشتبندش میریم سراغ کشتزار ولایت. یه خانمی به نام نجفی نایی بود که خیلی سنگی این رژیم رو به سینه میزد، عربده میکشید، به سیغه رسید کارش، هر شب لایو اینستاگرام میذاشت. بد نیست که حالا که بریده و خجالت میکشه و که بعد از زبان خودشون بشنویم، بد نیستش که اینا هم به قول معروف ببینن که بالاخره یه جایی که میرسن باید حاجی تکون کنن و پیاده بشن از این اتوبوس نظام و مطمئنن پیادهشون میکنن. بریم دوتا آیتم با هم ببینیم و برگردیم و بعد بریم سراغ سایت های شرط بندی.
خوب از فیلم میگیرم. بله بله. بله بله. این آقا هم که میبینید اثر فضولی، اثر فضولی از میدون شهده دنبال من راه افتاده. به تو هم هیچ ربطی نداره، هیچ ربطی بهت نداره، برو پیگرد قانونی کن. شما بیجا کردی تو یقه منو نگاه کرد.
به درک الاسفل بیا منو اصلا ببرن، تا
تنابدار رو آماده کنن، چارپایه رو بذارن، با افتخار و سربلندی میرم بالای چارپایه میستم که چارپایه رو پایین بزنن.
این کارت فعال بسیج بنده از تاریخش گذشته دیگه نمیرم، این کارت اجرای امر معروفه که دیگه نمیرم، این کارت سخنران سطح یک کشوری بنده است که دیگه نمیرم، اینم کارت دیگه یه که اسمشو نمیبرم دیگه نمیرم. بنده فعالیت هایی رو که داشتم گلمندی های زیادی هم از سپاه و بسیج کردم، الانم میگم ازشون متنفرم، فردا بیا منو ببرن.
افتخارم میکنم که در نظام جمهوری اسلامی ایران رفتم زندان، جز افتخارات کارنامه زندگی. زندان را به جان میخرم، دار را به جان میخرم، شلاق را به جان میخرم، اما اجازه نمیدم که حق مظلومی ضایع بشه در کشور خودم. بیان تو رو میبرم، بیان ببرم، من آماده الان لباس میپوشم جلو در وای میستم، بیان منو ببرن، بیان منو ببرن هر جای دنیا که میبرم ببرن. من ایرانیم، خون ایران و آریایی تو رگ منه، خارجی نیستم، همه چیز مال ملته، همه چیز مال ملته، این حکومت مال ملته. چون که با تو در بسیج بد رفتاری کردن، شما با بسیج و سپاه بد افتادی. بنده 20 سال حمالی کردم، فهمیدی؟ 20 سال حمالی کردم، متوجه شدی؟ بنابراین بله که لج میافتم. و نکته دیگه، اصلا نه بسیج قبول دارم نه سپاه پاسداران رو قبول دارم. مردم رو میترسونید که چی؟ مردم حرف ندنن، شما زندانهای خوبی دارید، مردم حق خودشون رو مطالبه نکنن، شما زندانهای قشنگی دارین، سری میبرین حلقاویز میکنین. چقدر بنده زحمت کشیدم از 18 سالگی، آیا حق و زحمه بنده این بوده؟ اشکالی نداره، افتخار میکنم که یه روزی در تاریخ آیندگان بنویسن که در جمهوری اسلامی ایران حتی به طرفدارهای خودشون هم رحم و مروتی نداشتن و ندارن، همچنان که ما تاریخ گذشتگان را الان میخونیم. تا کی میخواین ادامه بدید؟ تا کی میخواین بگید خفشید؟ لال بشم؟ بیاین لالم کنید. این همه رو بردین اعدام کردین، کشتید، برام ببرید اعدام بکنید، بکشید.
Accents challenge English.
This call may be recorded for quality and training purposes.
Indian.
This call may be recorded for quality and training purposes.
American.
This call may be recorded for quality and training purposes.
Egyptian.
This call may be recorded for quality and training purposes.
Nigerian.
This call may be recorded for quality and training purposes.
Italian.
This call may be recorded for quality and training purposes.
Persian.
This call may be recorded for quality and training purposes.
French.
This call may be recorded for quality and training purposes.
South African.
This call may be recorded for quality and training purposes.
Russian.
This call may be recorded for quality and training purposes.
بله عزیزان، یک مثالی هست، یک ضرور مسئله یا یک اصطلاح هست که میگه که انقلاب فرزندان خودشا میخوره و این قطره ای از دریای این حزب اللهی ها که چگونه عربده میکشه و حقشو میخواد که از 18 سالگی وقتشو گذاشته 20 سال جنگیده و بعد فهمیده که پله اولم حتی قرار نداره. بریم سراغ، قبل از که بریم سراغ شرط بندی، یک استاد دانشگاه حرفایی زده که من فکر میکردم که یه رو جغجغه نظام این حرفا رو میزنه، نگو استاد دانشگاه چونم این حرفا رو میزنه. گوش کنیم و بعد برگردیم ببینیم چه حرفایی رو زده.
کشوری مثل پاکستان که توان هست بودجهش بندازی بانک صادرات ما هم نیست، مرحوم ذوالفقار علی بوتو گفت علف میخوریم، چمن میخوریم، گرسنگی میکشیم، اما بمب اتمی میسازیم، برنامه های هسته‌ای رو تمام میکنیم. خب این کار رو کرد و کشورش هسته‌ای شد، زندگی خودش از دست داد، دخترش هم از دست داد، ولی کشور آنچنان شد. هندی ها هم همین کار رو کردن، چینی ها هم همین کار رو کردن. وقتی که در زمان ماو پیشنهاد میکنن که بیا مذاکره کن، ماو برمیگرده میگه که مذاکره بی مذاکره، اول اتمام برنامه های هسته‌ای، دوم مذاکره. خب بهش میگن که ما در فقر و گرسنگی هستیم، ابتدایی ترین ابزار نظافت رو نداریم. ما داریم جوبهایی رو درست میکنیم به طول کیلومترها که مسئولین مملکت میدن اونجا به اصطلاح خودشون رو دفع میکنن. ما به این وضع گرفتار هستیم. نه ما میگه باشه این ادامه داشته باشه، شما اول برید برنامه های هسته‌ای تمام کنید مذاکره سر. هندی ها هم همین کار میکنن. هنوز هم هندی ها رو شما نگاه کنید، قسمت بخش اعظمی از هندوستان در فقر کامل هست، ولی نیمدن امنیت رو معامله کنن. چینی ها امنیت رو معامله نکردن،
به فروش نزاشتن.
هندی ها فروش نکردن، نفروختن. پاکستانی ها نفروختن، عراقی ها فروختن، لیبیایی ها فروختن، ولی به نظر میرسه که ما فروختیم.
استاد ابو محمد حالا عسکری بود چه هرچی که بود، دیدید و شنیدید که چه اراجیفی را گفت. من فکر کنم که یارو جرجقه نظام اگه حرفا رو بزنه میذاریم رو بیسوادیش. البته خب اینم بیسواده که میگه که پاکستان به بمب اتمی رسید و کشورش آنچنان شد. آنچنان مثلا الان چی شد؟ تو فقر و فلاکت دارن زندگی میکنن، یا کره شمالی دارن الان علف میخورن. آنچنان شد این بمب اتمی، کلاهکش رو برای کجا میخوایم، برای چی میخوایم؟ و امنیت چه ربطی به مسئله اتمی داره؟ معامله چیه اصلا؟ چرا اینجوری شلوغش میکنید؟ صحبت فیلم هندی ها کردن، من یاد یه فیلم هندی افتادم و چون فیلم هندی نبود این هفته، یک مصاحبه هندی انجام شد، این بازجو خبرنگار علی رضوانی با دوتا میخواستم بگم شترها، دوتا پسران محسن فخریزاده صحبت کرده. تو مایای فیلم هندی تجسم کنید، گوش کنیم و همین دیگه. امنیتون اینه دیگه، دانشمند هسته ایمون که شرخر نظام بوده تو روز روشن تو شرق تهران ترورش میکنن، بعد این صحبت از امنیت و کلاهک هسته‌ای میکنه. بریم اینو نگاه کنیم، فیلم هندیه رو، البته مصاحبه هندیه.
آقا چند تا گلوله خوردن در صحنه ترا؟
فکر کنم حالا این چیزی که میگن 4 یا 5 تا گلوله از فاصله خیلی نزدیک، یعنی فاصله فکر کنم 4-5 متری و اون گلوله های خاصی که حالا خبرش منتشر میشه. صحنه متفاوت.
حاج خانم از اون لحظه چی میگن؟ کی متوجه شده بودن تو موقعیت ترورن؟
ببینید از لحظه که ماشین متوقف میشه دیگه متوجه شدن دیگه، و از لحظه اولی که بابا بیرون میاد.
حاج آقا احساس میکنن ماشین آسیب دیده میان پایین چی؟
بله احساس میکنن ماشین آسیب دیده میاد پایین و بعد متوجه میشه که جریان این گونه است و
تیراندازی.
بله تیراندازی، و حالا مشخصه تو عکس دیگه، اول ماشین گلوله بارون میشه، بعد
باز خانمان تو همون ماشین
بود. بله بله همونجا کنار پدر بودن. اول میگه که نمیدونم چرا هیچ کدوم از این گلوله ها به من نخورد، من رفته بودم که این گلوله ها به ایشون نخوره، نمیدونم چرا میومد از بغل من رد میشد و به من نمیخورد.
حاج خانم
بله، یعنی نشسته بودن به فاصله نزدیک چسبیده.
این شهید بزرگوار رو پای حاج خانم بوده و 5 تا گلوله میخوره، یعنی اون لحظه ای که 5 تا گلوله میخوره حاج خانم رو زمین نشسته بوده و این شهید بزرگوار کنار بدن
و میخورده، نه این که خورده باشه مادر
همچنان ادامه داشته.
بله اصلا اولین گلوله رو که میخوره مادر کنارش بوده، بعد حاج آقا که میفته زمین مادر با حاج آقا میشینه.
اصلا پایین بوده،
همون لحظه پایین بوده،
قبل از گلوله اول پایین بوده، یعنی همین که بابا از ماشین پیاده میشه مادر میاد به سمتش.
حاج آقا میگه، حاج خانم میگه که من میگه ما اصلا صدا نمیشنیدیم، میگه من از این که بابات یهو تکون میخورد احساس میکردم گلوله خورده.
یه ای جماعت از چه مینالی؟ ایراد از شماست، ما به دزدان خانه دادیم و همینا حق ماست. مرگ بر اون دورها گفتیم دزد در خانه بود، آخر اون خانه زیبا همین ویرانه بود. مثل زالوها تمام خون ما را خوردن، هرچی هست و بود را اونها به یغما بردن. این دیگر در ذهن مردم دین دزدان حق شده، راه مردم سالها از راه دین ملفک شده. عشق ممنوع و اسارت در خیابان می شود، سالها میخانه ها در خانه پنهان می شود. سفره ها خالی، پدر شرمنده فرزند شد، هر که حرف حق گفت تا روز ابد در بند شد. در گرانی ها در سب گدایی کرده ایم، دوزده ها در پادشاهی ما فقط یک برده ایم، چند درصد در رفاب و ماوری در چنگ فرد، دوزده ها در حال دزدی ماوری در جنگ فرد، خانه زیبای ما را ساده ویران کردن، دوزده هایی را که نباید به ایران کردن. راست میگویید، خود کرده را تدبیر نیست، ساختن سخت است و امیدی به این تغییر نیست. ای جماعت از چه مینالید؟ ایراد از شماست، ما به دوستان خانه دادیم و همینا حق ماست. درود بر شرف.
من به نوبه خودم شرمنده روی این پیرمرد بسیار زیبا روی و چقدر زیبا شعر را خوند و خطاب مسئولین نظام از بالا تا پایینش، و دیدید آقا دنبال کلاهک هسته‌ای هست و بمب هسته‌ای و امنیت و سرفرازی کشورون رو تو اون میبینه. این یکی هم که فیلم هندی بود دیگه، تا از تیربار ماهواره‌ای بگیرید تا سلاح‌های ناتو تا سلاح هوشمند و چرت و پرت‌های بسیار زیادی که خودتون شنیدید و دیگه احتیاج نیست که من اینجا تکرار مکررات کنم. بریم سراغ سایت‌های شرط‌بندی. شادمهر عقیلی هم به سایت شرط‌بندی پیوست، پنل خرید، از این بتمتا خرید و همجوری که میدونید سایت‌های شرط‌بندی از داخل حکومت فرم داده میشه، آماده میشه، میفرستن برای یه سری اراذل در ترکیه و در اونجا میتونن به راحتی هم پولای مردم رو خالی میکنن هم پولشویی صورت میگیره. یکی از این گولاخایی که رفت ترکیه و سر ناسازگاری گذاشته و برای خودش داره کار میکنه و احتمال داره ظرف چند روز آینده یا چند ماه آینده خرکشش کنه، مثل وعید خزایی برش گردونن ایران، داوود بهادر وحشی، معذرت میخوام من داوود هزینه اشتباه کردم، بهادر وحشی هستش. ایران اینترنشنال دعوتش کرده و اونجا خیلی خالصانه و مخلصانه تعریف میکنه که جریان از چه قراره و چه اتفاقاتی پشت پرده است و پشت این قضایا کی هستش. اینو اول گوش کنیم و برگردیم. خیلی مبحث بلندبالای دوستانی که دوست دارن این مبحث سایت های شرط بندی رو در جریانش باشن پشت این قضیه کیه. من برنامه جقجقه شماره 70 ببخشید یه برنامه دارم به نام جقجقه توی یوتیوب، اگر سرچ کنیم این زیر میاد آدرس یوتیوبی من، میتونید تشریف ببرید و اونجا در رابطه سایت های شرط بندی من صحبت کردم، حدود 2 ساعت و 56 دقیقه صحبت کردم. بریم این صحبت های بهادر وحشی را گوش کنیم که در ایران اینترنشنال به کار برده، بعد برگردیم و بگیم که آقای شادمهر عقیلی 31 میلیارد تومان قرارداد بست و 60% از درآمد سایت هم تعلق میگیره به آقای شادمهر عقیلی. و من در اون برنامه جقجقه گفتم که سایت را جوری طراحی کردن که شما وقتی اسنویسی میکنید کارت و شماره کارت و پسوردتون رو که میدید، قشنگ میتونن بیان بروفن براتون، یه جارو هم ته حسابتون بکشن از زبان بهادر وحشی، البته چیزی که خودشون لقب دادن وحشی، خدای به من رفتی نداره. گوش کنیم و بشنیم، فکر کنم بهتره. یکی از همین گولاخایی که یا شاخهای مجازی که اونجا سایت بازی میکنه و پول مردم ها به قول معروف حاجیت میکنه.
خود منم میرم اروپا میشینم پای کازینو اینا، یه دفعه میبینی همش میندازم ژتون و یورو رو میندازم، میبینم 1000 تا 800 تا 900 تا تو دو ساعت همون که فقط بندازم واقعیت هم رو میره. آقا 90% میان همه به عشق این که مثلا پولدار شن، مثل پوکر بازا و قمار بازای بزرگ دنیا بخوام پولدار بشن. حقیقت هم اگه قرار بود همه بخوان که همه قمارباز بشن و پول ببرن که اون موقع دیگه همه این پولا همه میرفت جیب همه کسایی که فقط بازی میکردن، یعنی کل دنیا همه میرفتن فقط قمار میکردن، شرط بندی میکردن. واقعیت اینجوری 90% میبازن به عشق این که چی؟ مثل یه سریا که بازی خوب بلدن، میخوره به سپا که 100% میخوره سپا. خب شاید مال منم میخوره به سپا. چرا میخوره؟ چون که خب مأمور بانک باید از ما باج بگیره، خب بعد اون یکی مأمور بانک باید چون که حساب میاد پول میاد تو حسابش باید به یه نفر دیگه هم باج بده. خب این باج دادن به آقای کراواتی که نمیدونم ننه من یا دایی من نیست که، حتما یه آدمیه که تو این ارگانه که اون ارگانی هم حتما سپاهیه. امیر شوقی هم از پسرش مونتی اونم پنل داره خب به کسای دیگه میده. الان امیر شقاقی هم مثل پویا مختاریه، مثل ساشاه، مثل داووده، مثل خب مثل اوناست. ببین اینا اوایل خودشون اطلاعات رو خودشون شخ میزدن، اصطلاح خودشون شخ زدنه، یعنی اینا موقعی که تایم کاری بانک تعطیل میشه تا صبح که وابشه شبا که حسابایی که چیز کرده بودن کپی کرده بودن اطلاعاتو گرفته شبا میرفتن شخ میزدن تا صبح گرمه میری توی حساب 500 هزار تومان 100 هزار تومان 2 میلیون تومان 5 میلیون تومان تا صبح حسابا رو خالی میکردن میریختن توی یه دونه حساب دیگه، از یه حساب دیگه اونا حالا با درصد پولشی میرسید اینجا خودشو میکردن. بعد انقدر دیگه پویان اینا ورودی داشتن دیگه خودشون نمیرفتن شخ بزنن تیمشون که پول در بیارن، میرفتن چیکار میکردن اینا رو به عنوان یو اس اینا اطلاعات دیگه مستقیم به سری بچه‌ها که اصلا تو استانبول کار این کار کار این کار میکنن میفروشن دیگه. یارو میاد 30 گیگ 50 گیگ 60 گیگ اطلاعات همون به اطلاعات مردم رو دیگه خودشون شخ نمیزنن، میومد میداد به مافیای دوم کار فیشینگ که تیم چیده میفروختن 3000 لیر 50000 لیر.
بله شنیدید، این یکی از کسانی هستش که توی ترکیه هم بزن بهادوره، هم سایت شرط‌بندی داره، هم هر کاری شما بگید این انجام بخواید این انجام میده و انجام هم داده برای ایرانی‌ها، برای اینکه فالوور بتونه جذب کنه اینا. خیلی ها هستن، پویان مختدی و زنش نیلی افشار، داوود عزینه یا داوود شست پاخور، وعید خزایی، جدیدن ریانه پارسا بهشون اضافه شده، هنوز البته ایشون سایت نگرفته و ایشون هم سایت میگه، دنیا جهانبخت، مهراد جمع، خیلی ها هستن، یعنی خیلی ها و از این کلاهبرداری ها دارن ارتزاق میکنن، دارن پول میخورن، دارن نون پول مردم بدبخت و مصیبت زده ایران رو میخورن و براشون اصلا مهم نیست. یکی دیگه بهشون اضافه شده به نام امین فردین، یه خبرنگار خیلی از ایران آمد و به اسم خبرنگار سیاسی آمد، اول چسبید به روح‌الله زن، بعد چسبید به فخرآور، یه مدتی شلوغ بازی در آورد و بعد دید که نمیتونه، آمد به این سایت‌های چپ و راست، سایت‌های شرط‌بندی را دو تا یکی کرد، حالا خودش شده جزوی از همین سایت گذارا و هر شب با یکی از این سایت گذارا مصاحبه میکنه، صحبت میکنه، لایک میذاره و تبلیغ میکنه، تبلیغ بتمتشون رو میکنه و این سری در لایوشون کی تشریف آوردن، تلفنی با کی صحبت کردن، نتیجه حضرت امام، امام راحلشون سید احمد خمینی، پسر حسن خمینی، نوه احمد خمینی، نتیجه خمینی بزرگ، ایشون هم آمدن توی لایو و صحبت کردن. اینم گوش کنیم و بعد بریم سراغ باقی برنامه.
نه تلفنش نشون نمیدم، ایران زنگ بزنه، نتیجه خمینیشون در خدمت هم، جایی هم نت بده. حاج آقا سلام علیکم.
حالا سلام علیکم.
حالا شما خوبه؟ سلامتی؟
چطوری خوبی قربونت؟
آقا سعادت میخواد ما صدای شما رو بشنویم در لایو.
قربونت، الان تو لایو ندارم.
هنوز تو لایویم. یک جمله شما راجع به ازدواج جوانان بگید، ما فیس بردیم از شما. نظرتون راجع به ازدواج جوانان چیه؟
همین جان توی دنبال حاشیه میگردی برای ما.
نه به خدا یه جمله بگی تمومه. ما گرفتیم، من به عنوان یه جوون و دوستان دیگه به عنوان یه جوون میخوان ازدواج بکنن، از شما بزرگ بشنون راجع به جوانان، مگه بعد ازدواج اینا چطوری خوبی یا بده؟
نه خیلی هم عالی، خیلی خوبه اگر شرایط اقتصادی خوب باشه، دارن که خیلی وسابده شده، اگر شرایط خوب باشه که خیلی هم عالی.
دست شما دادم، ما هم یه جمله کوتاه از شما داشتیم، عالی بود، بسیار عالی.
حاج احمد مرسی ازت.
قربونت، سلام به دوستان برسون.
تشکر میکنم. دست شما در نکنه حاج احمد.
خیلی سلام برسون.
بزرگ. قربان شما، خدا.
دیدید عزیزان، سید احمد خمینی، نه اینکه تو قبر در آمده باشه بیرون، نتیجه خمینی، آمدن تو لایو و سمت راستی آقای پویان مختاری، ایشونا در ماه فکر کنم می یا آپریل در اسپانیا با 4,800,000 یورو دستگیر کردن، 18 میلیارد تومان اون زمان بود و این آقا دو ماه در زندان بود بعد آزاد شد. پوله کجا رفت؟ حاجی هوتوتو. و ایشون آزاد شد و هیچ به هیچ. زندگی کثیف لاکچریشون رو میان تو حلق جوانای مصیبت زده ایران میکنن و اینگونه بعدش آخوندکشون هم میاد اینجوری اراجیف میوافه و این امین فردین هم شده وسط قضیه. متاسفم که باز هم جوانای ما گول میخورن، حافظه ماهی دارن، حافظه قورباغه دارن، نمیدونم. شادمهر عقیلی هم به این جمع بسیار، من جمع کثیفه، کسی که پول مردم ایران میدوزه کثیفه. حالا شاید شادمهر عقیلی خبر نداشته باشه ولی مطمئنا خبر داره، مطمئنا خبر داره که سایت ها همه سوراخن و فیشینگ صورت میگیره و خودتون دیگه شنیدید از زبان بهادر وحشی. خیلی خیلی در اوت مسائل سایت های شرط بندی صحبت ها شده که من گفتم که میتونید ارجاعتون میدم به برنامه جغجغه شماره 72، میتونید اونجا برنامه رو کلا پیگیری کنید که اینا کیان چیان کجان و چه غلطی میکنن.
آقا پارسال همین موقع ما میگفتیم کرونا هست، مسئولین میگفتن دروغ، الان اونا میگن هست، ما میگیم که زر جدی بگیم، گویا تا کرونا نگیریم جدیش نمیگیریم.
بریم مستقیم سراغ روانیزاده هفته یا روازاده دکتر گیاهیه بود که یه سری چرت و پرت هایی میگفت و یکی از کسانی هستش که داروی امام کاظم رو که بیت رهبری یا مقام معظم رهبری تایید کردن دارن به خورد مردم میدن که جای واکسن حالا علاده استفاده کنید، قیمتش هم خیلی ارزونه، نمیخواد 12 میلیون پول بدید برید ترکیه و برید استانبول، این بد نیستش نه. این روانیزاده هفته هم بریم گوش بدیم و ببینیم و بشنویم چه چرت و پرتی گفته و بعدش بریم یک آهنگی گوش بفرماییم یا گوش بدهیم.
واکسن ها، این واکسن ها رو دارید به مردم میزنید، میگید واکسن کجاست، واکسن کجاست، همه جوره بچه مدرسه های ما رو دارید کجاست میزنید. آقا این واکسن کجاست، توش موادی هست که بچه تو رو نازا میکنه. به زن و شوهری که قبل از ازدواج میگن برو واکسن کجاست بگی، آقا مگه چند نفر تو کشور میخوان کجاست بگیرن؟ اگه 10 نفر کجاست بگیرن بمیرن که بهتر از اینه که شما کل کشور رو نازا میکنی. اون وقت کتاباشون رو میخونی میگه ما در سوئد توانستیم به بهانه کزاز 3 دهه واکسن کزاز به سوئدی ها بزنیم و نسل آنها رو منقرض کنیم. آقا واکسن 3 گانه زدید، جوانای امروز ما رو دیدید که الان چه بدبختی داریم با مردونگیشون. الان دیگه این واکسن 5 گانه رو نزنید به این بچه ها. 15 سال دیگه، 17 سال دیگه این بچه ای که الان 2-3 سالشه، من اینو تو این کلیپا گفتم، آقایون یک بند انگشت جوان 20 ساله آینده ما لتناسلیش خواهد بود. یک بند انگشت به فریاد این جوانای آینده برسید. اون وقت برید نوزاد تازه متولد شده یهودی ها رو ببینید، به دنیا میان 8 سانته. این مهمه که ما که انقدر علنی پشت میکروفونی حرف میزنیم یه وقواقعی نمیگفتیم. رهبرمون چند روز پیش اعلام کرد، فرمودن مشکلات جنسی جوانها رو به فریادشون برسیم. دیگه چجوری بیاد بگه؟ اون باید اونجوری بگه، من طبیب باید علنی بیام عنوان کنم. آقا خبرها اینجوریه، مرغ ماشینی ندین، محو میکنه آلا تناسلی جوانها رو، نوجوانهای ما رو. اینا دارن خیانت میکنن به ما انگلیس ها و توسط وزارت بهداشت هم اعمال میشه.
از اینجا به بعد دلم تنگ میشه، یه حس سرگیجه میفته رو گهگداری، میلرزه دستان چند ریشه، کیه واسه من میشه؟ دوست دارم ببین قد تموم خاطره هامون، دوست دارم ببین، دوست دارم هرات اسمی حتی با یه علاقه نسبی هم داشته باشه، شرط خیلی از رابطم خراب شیفی برا دست من داز، اگه قراره بری
تو باقیش پسرم گفت بابا چرا مردم به جای حیوانا به تو نگاه میکنن؟ گفتم پسرم مردم ما اینقدر خوبن که حتی تو باقیش دنبال ثوابن. گفت چطور؟ گفتم چون حدیث داریم دیدن آخون ثواب داره، دیدن حیوان که ثواب نداره. حیوانا رو پول دادن بذار منو مفت نگاه کنن.
بله عزیزم ببخشید، این دکتر روانی زاده واقعا به اضافه 18 بود، ولی خب دیگه ایشون در تریبون رسمی دارن اعلام میکنن دیگه، من نمیتونم اینجا بیام سانسورش کنم دیگه، ببخشید دیگه. و صحبت خرافات و این داروهای گیاهی و این صحبت ها شد، بریم سراغ یک نفر دیگه که نازایی و اینا داروی نازاییشه. ببینید الان حاج آقا چی تجویز میکنن، شما نازاییتون به زایی تبدیل میشه. اینم بریم گوش کنیم و ببینیم، بعد واقع وشم که دیدید دیگه آخوند نگاه کنه راست میگه دیگه، آخونده خیلی زشتره یا زیباتر از میمونه هست دیگه. بریم این خرافات رو ببینیم چگونه خرافات رو جا میندازن، مثل این بابا روانی زاده که میگه من دکتر مملکتم، کتابم فلان و بهمان و اینا، خودتون گوش کردید. بریم این خرافات هم گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد بریم سراغ دو تا تئوریسین‌های نظام.
هم پولتون رو میگیرن ازتون و هم امیدتون رو میگیرن.
تمام مردم گرفتارن و از دست این دکترها و معادلات شورایی واقعا خسته شدن و هیچ نتیجه‌ای هم نداره، واقعا نداره.
چی کار بکنید؟ مسیری که معصومی مشخص کردن، مسیر درمانی که در طب کهن وجود داره، قطعا بهتر از مسیر درمانی طب نوینه. چرا؟ چون اولا گاهی اوقات درمان‌های عمومی داره. اولی که ما برای تمام موارد مثلا فرض رو چسبندگی دود رحم برای ضعف اسپرم مورد داریم. آقا برای ضعف اسپرم، برای مشکل مورفولوژی در بدن شیر عسل بخور، برای تقویت اسپرم با چند تا مورد ساده تقویت اسپرم اتفاق میفته. دعا درمانی داریم، استغفار. آقا روزی 100 تا استغفار بعد نماز صبح تو روحت داره که این درمان میکنه. بودن افرادی که 12 13 سال نازایی داشتن و فقط با همین استغفار مشکلشون حل شده. درمان کاملی است، جامعه، برای هر کسی و هر مشکلی میتونه نتیجه بخش بشه. فقط مردم باید دقت بکنن مسیر درمانیتون رو درست.
خسته نباشید. غفاری هم خبرنگار تسنیم، سمت روستای سدنبی جاوله یه شکستگی شدیدی اتفاق افتاده همون زمان سیلی که سابق اتفاق افتاد. ما ماه گذشته بازدیدی داشتیم از اون منطقه، هیچ کاری صورت نگرفته بود. این علت این موضوع چی است اگه لطف کنید توضیح بدین؟ قصد بازدید از اینجا هم داریم.
مدیریت اسلامی غیر جهادی اینجوریه، طرف ریش داره، انگشتر عقیق داره، یقش هم اینجوری می‌بنده، یه تسبیح هم دستشه. بعد طرف آمده مردم میگه آقا آزانه، آقا پدر ما رو در آوردن، اداره اینجوری کرد، بخشنامه اینجوری شد، تسبیح دستشه. سبحان الله. بله بفرم، شما بفرمایید. خاک برو سرت مردی که سبحان الله، تو شب تو خونت برو بگو اینجا جای سبحان الله گفتن. اینجا باید بلند شی به من بگی بله آقا کار چیه؟ ما یک بار ندیدیم امام جلوی مردم تسبیح دستش بگیره سبحان الله سبحان الله. دیدید شما؟
بله از من عمدن استاندار استان خوزستان رو گذاشتم که این بابا گفت استغفار کنید، روزی 100 تا 500 تا استغفار کنید، در صورتی که میکروفون آمریکایی جلوش بود و داشت گیر میداد به داشت مثل این نمیگی گیریم شد گیر میداد به مسائل غرب، تپ غربی، و داشت تپ سنتی را اینجا تبلیغ میکرد. و پشمندش هم استاندار خوزستان که ذکر بگید، و خب تئوریسینشون هم آقای ازقدی را رحیمپور ازقدی یا ارقندی ازقدی فکر کنم بازجو بود البته ایشون و الان شده تئوریسین. گوش کردید و دیدید که چی برگشت، که واقعیت رو داره میگه. دقیقا همین حالت هم علیرضا منصوریان بازی آخر تراکتورسازی که مربی تراکتورسازی هستش، یک صلوات شمار دستش بود، صلوات میزد، یه دکمه یه صلوات میسپرد یه دونه دیگه بدون مثلا چند تا صلوات فرستاده، مثلا ننش گفته مثلا اگه 500 صلوات مثلا تو طول بازی انجام بدی بازی رو میبرید، که خب بازی مساوی شد و بعدم اخراج شد ایشون. به نظر من این صلوات ملوات ها هم باید حتوتوش کنه بره کنار. بریم سراغ تئوریسین دیگه‌شون، آقای عباسی که به قول خودش میگه من کیسینگر اسلامی هستم. همیشه پشپندش هم میگم چکمه شمر لعین و چکمه امشهین، هر دو از چرمند، اما این کجا و آن کجا. بریم گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد ببینیم باقی برنامه به کجا خط خواهد شد. آها، رشوه دادن برای اینکه طرف گزارش تهیه نکنه برای مرغ، قیمت مرغ و داروهای فاسد، که بازم باید بذارید اجازه بدید ما هی دوباره پریدم وسط برنامه، هی برنامه رو دارم اعلام میکنم.
این مطلب رو در مورد یکی از علمای بسیار بزرگ که شخصیت شاخصی بوده تعریف کردم. ایشون چند 15 سالش بود، محتلم شد نصف شب. بلند شد پدر مادرش رو بیدار کرد، گفت که من محتلم شدم. گفتن خب مبارک انشالله. نه دیگه، من مرد شدم، باید برید زن بگیرید. آقا نصف شب بخواب بچه. خلاصه چه کار دارید؟ انقدر این گیر داد که اون نصف شبی رفتن در خونه همسایه رو زدن، کلوم رو زدن، ملت بیدار شدن، آمدن بفرمایید کی میدونه کدوم علامه است؟ علامه هلی، علامه هلی. در رو میزنن، آقا بعد طرف خواب بیچاره میاد، حالا کلومه اون مقرم باید باز میکردن، در رو میکشن، بله بفرمایید. بله ببخشید ما زم شدیم، حال شما خوب الحمدلله. این بچه ما عذرخواهی میکنم محتلم شده. گفتن خب مبارک انشالله. خب که چی؟ این که این میگه که من باید زن بگیرم. باش چیکار کنیم؟ هیچی. گفته که این سبیه شما رو اگر آقا حالا نمیشه بذارید فردا تو این وقت دیگه گیر داده نمیشه اینا، این پشت سر ما قایم شده. هیچی، نصف شب رفتن خونه همسایه، دختر همسایه رو براش عقد کردن که این نه دیگه من.
ناهماهنگی وزارت صنعت و بانک مرکزی و رسوب بیش از 4.5 میلیون تن کالای وارداتی قانونی در گمرک.
معادل چیزی بوده 320 فرمند کشتی کالاست در واقع تو گمرکات ما، و این اقلام اقلام ضروری و مصرفی همه مردمه.
ثبت سفارش و تعهدشون رو به جا آوردن دیگه،
بدون استثنا تمام کالا با ثبت سفارش قانونی با مجوزهای رسمی از استاندارد یا سازمان غذا دارو وارد کشور شدن. هیچ گونه نیاز ارزی هم ندارن، ارز اینا قبلا از طریق ارز متقاضی خود صاحب کالا پرداخت شده وارد کشور شده. 11 بهمن ماه سال گذشته هیئت وزیران مصوب کردن که این کالا ترخیص بشه. متاسفانه اینجا من بگم به دلیل ناهمانگی دو تا سازمان، یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت، این کالا تا به امروز علی‌رغم 8 ماه که ما داریم مکاتبات میکنیم این کالا ترخیص نمیشن. حالا تاریخ مصرف دارن، دارن از بین میرن یا دارن کیفیتشون از دست میدن. این کالا اگه وارد بازار بشه واقعا بازار آرامش پیدا میکنه.
در حال ضبط این تصاویر از بازار میدان بهمن بودم که اتفاق عجیبی افتاد.
درست داری گزارش میگیری؟
آره، در مورد قیمت مرغ و اینا.
نمیشه نگیری؟
نگیریم. همه اینجا میگن به ما چرا نمیگیریم؟ نه شما میگی نگیریم؟
نه آخه یه داستان نیکی این که الان بازار یه تکونی خورده، یه دوزار فقط دارم بچه کاسبی میکنن که شما بخواد یه گزارش تو یه ذره کن بعد بشه
تو ما بریم کار رو بکنیم. آقا بهمون کن
اگه میشه نگیری بالو یه ما دیگه بیار بگیری کارو گزارش تو.
آقا راه نداره، چه راهی داره؟ من الان با گزارش این دفعه تحویل بدی.
اوکی سر جاست، من هماهنگش میکنم واسه نقدی بکشم بری بیشتر شی.
مبلغ چی؟
یه مبلغ هم تو بگی ما شما هم کارمونو کنیم دیگه.
چه مبلغی؟ چقدر؟
یه 50 تومانی نقد بدم، چک بدم، فکر بدم، هر جور هماهنگی بکشم همین الان بهت بدم، فقط بسیار چی یه ما دیگه ایشالله.
پایبندی به رسالت خبری اجازه ادامه صحبت با این فرد را به من نمیداد. اما همونطور که مشخص است بازار مرغ برای بعضی ها بازار پرسودی است، آن هم در شرایطی که تولید کنندگان مرغ تولید کرده اند اما دستگاه های ناظر و مسئول مرغش را تحویل نمیگیرند. تحویل هم ندهد جریمه می شود.
این ویل مکانیکی امسال این گودال را وسیع‌تر از پارسال حفر می‌کند. بار کجی که به مقصد نرسید، قرار است در این گودال تخلیه شود. اینجا نقطه پایان یک تخلف.
این در مغازه‌ها بوده، در سوپریا بوده.
تخلفی که اگر کشف نمی‌شد، پایان زندگی خیلی‌ها را رقم می‌زد.
مضر به سلامت هستند، به اینها غیر قابل مصرف انسانی هستند.
صحبت از امهای 10 تن داروی غیر قابل استفاده به ارزش بیش از 5 میلیارد تومان.
خارج از شبکه داروی کشور توزیع شده.
این داروها هم فاسد،
تاریخ گذشته،
هم قاچاق،
خارج از چرخه رسمی داروی کشور وارد کشور شده
و هم تقلبی است.
موجب از کار افتادن کبد و کلیه میشه.
اینجا از جلد داروی خارجی بود.
داروهای تقلبی داخل این قرار میدن، همجوری که می‌بینی تاریخ انقضا همینجور از قبل زده شده روشون.
تا برچسب‌های تایید سلامت با شماره‌های تقلبی.
اینا یه سامانه خودشون تعریف کردن که این شماره رو به اون سامانه که خودشون تعریف کردن پیامک میکنن و اصالت کالا رو تایید میکنه.
اما بله عزیزان، دیدید و شنیدید از تئوریسینشون تا داروهای فاسد و تا رشوه 50 میلیونی برای اینکه گزارش تهیه نکنه. ببینید چقدر توش میخورن که 50 میلیون رشوه دادن میخواستن بدن به خبرنگار، در حالی که مردم صبح بلند میشن میرن تو صف این ور و اون ور و اینه که بتونن یه مقداری ارزونتر وسایل مورد نیازشون رو گیر بیارن. آقای قالیباف اصلا نمیدونه دنیا دست کیه، دعوتشون کردن به تلویزیون و ایشون حرفایی میزنه از اون حرفستانها. و بعدش آقای حداد عادل دست دارن میبرن در کتابهای درسی بچه‌های ابتدایی و راهنمایی و دارن یواش یواش ذهنیت‌ها رو میبرن سمت، یعنی یواش بردنش که بردن، منتها دیگه علنیش کردن دیگه. قصه های مجید همه ماها یادمون دهه 70 اواخر دهه 60 هوشنگ مرادی کرمانی فکر کنم نوشته بود که آمدن دست بردن تو این کتاب و نوشته که مجید وضو گرفت و نماز خوند، در حالی که خود هوشنگ مرادی کرمانی میگه که مجید من نماز خون نبود. فقط داشته باشید، بریم دو تا آیتم هم پشت سر هم ببینیم و بعد دیگه بریم سراغ جغجغه نظام.
در یکی از همین بازدیدها یه وقتی دیدم که پشت یک نونوایی نوشته که نان نسیه داده نمی‌شود. من واقعا تعجب کردم که حالا چطور مثلا پشت نونوایی زده نان نسیه. رفتم توی نونوایی صحبت کردم و دیدم بله هستن افرادی که کارگرن توی شرایط سخت، کارگر روزمزدن، فرصت کار کردن پیدا نمی کنن، بعضی اوقات دو روز سه روز بعضن یک هفته به کار نمی رن، حتی برای خرید نان دچار مشکله.
حتی همین آب میوه و نکتاری که جلوی ما هست، همین شیرینی که آقای وزیر لطف کردن ما رو باش مهمون کردن، اسمش خارجیه، این همین بسته‌بندی ها کوکی. بعدم حرفای بی خود میزنن که اینا صادراتیه. دستمال کاغذی شما سر هر سفره‌ای که ببینید می‌بینید خارجی نوشته شده، یعنی دستمال کاغذی ما صادر میکنیم به کشورهای دیگه. اگه اینقدر ما جنس صادراتی داریم ارزش کو؟ تابلوهای مغازه‌ها رو ببینید، ساختمان‌های بلند می‌سازن کلمات خارجی رو با حروف خارجی با سیمان به بدنه ساختمان حک می‌کنن.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
به من بگو امید دانه تو فلان فلان شده ای فوش بده، ولی اگه بگی امید دانه دروغ میگه پدرتو در میارم، ولی اگه فوش خوار مادر بهم بدی مشکل ندارم، اینقدر بده تو جونت در فوش باده حواس. او امید دانه فلان فلان شده، امید دانه میگن دیگه هر چی میگی دمت کرد فوش باده، ولی اگه بگی دروغ میگه امید دانه، آخ آخ آخ، من میمونم و تو میمونی و رو دست میمونه دیگه مخاطبای من، پدرتو در میارم. فقط حق داری من فوش بدی، فوش آزاد. من برعکس بقیه، هر چقدر فوش ناموسی فوش رکیک آزاد بگو علی من، ولی حق نداری به من بگی دروغ میگی، چون دروغ جد آبادتونه.
در این مهاجرت خواهر و همسرشون از دست میدن، کلی مشکلات پیدا میکنن برای دفن این عزیزانشون و الان هم یه گوشه ای از اروپا هستن، نمیدونم شرایطشون چیه، ولی دوست دارم که سرگذشت ایشونو با جزئیات از خودشون بپرسیم. در لابلای گفتگو هم تصاویری از ایشون من پخش میکنم و خود من نظرم این بود که این تصاویر رو صورتاشون رو شطرنجی کنم. حق دارن به هر حال، ایشون یک اتفاق تلخی براشون افتاده و حق دارن که خب نمیخوان تصویرشون دیده بشه.
سلامت باشید احسان عساکره، نوکر تمام مردم ایران.
قربونتون برم، زنده باشید. 8 میلیارد و نیم آخه پولیه امروز، 8 میلیارد و نیم و من به پول یورو حساب کردم میشه 270,000 یورو. والا من ماه پیش میخواستم که معاملمون نشده، حالا پیگیر هستیم، یه ویلا بخرم نزدیک 600,000 یورو. تازه من دارم ارزون میخرم، چون شما مثلا یه آپارتمان، من دارم ویلا اینجا میخرم 600,000 یورو. یه آپارتمان بخوای بخری توی کانادا میشه نزدیک ببخشید 500,000 یورو. واقعا 8 میلیارد و نیم پولیه، 8 میلیارد میشه 270,000 یورو. یعنی بیش از دو برابر این پول رو باید بذاری یه دونه مثلا آپارتمان تو کانادا اینا بخری. تو خود ایران هم الان 8 میلیارد تومان پولی نیست. 8 میلیارد تومان پولیه الان؟ 8.5 میلیارد تومان واقعا پولیه؟ 8.5 میلیارد تومان چیه برای این خانواده و میلیاردها میلیارد یورو دلار و اینا خرج بشه که اصلا اندیشه سلیمانی. ولی این دختر درست میگه، اندیشه در سطح سردار سلیمانی با پول گسترش پیدا نمی کنه. برید دست مقامات جمهوری اسلامی رو باز ببوسید، باید اینا اگه بخور بخوری دارن یه خرجی هم برای مردم میکنن. حالا بماند که در بخش آقای خامنه‌ای سپاه که همه زندگیشون رو گذاشتن در راه اختلاف، در راه خمینی مجبور شد تسلیم بشه. ما تسلیم یعنی این صلح قصدنامه 598، این ببخش خود خمینی میگه آقا من جام زر خوردم مردک، بعد میگی برای چون به خاطری که دید نداریم، یعنی دیگه توانایی نظامیمون اون موقع نمیکشی. بی ناموس. از دوران جنگ به این سو به ویژه از سال 66-67 به ویژه پس این صلح تسلیمی در برابر عراق، در برابر شرایط موجود، حتی در برابر عراق شرایط موجود، انقدر سربازان با ایمان بچهای گارد جاویدان دست آقا رو پر کردن که آقا امروز نمیاد که صلح کنه. امون دستمون پره. ما اگه زمانی خمینی اومد گفت آقا من صلح رو میپذیرم، چون دستمون دیگه خالی بود. من الان
بله عزیزم، منظور از آقا همون خامنه ایه که دیگه ایشون یواشاش کشوندش به حضرت آقا و آقا و گفتم یه روزی میشه که خجسته همسر خامنه ای زنگ بزنه به این بگه که بابا اینجوری که تو تعریف میکنی از شوهر من، شوهر من اینقدر خوب نیست. در صورت اینجوری هست دیگه، من دیگه احتیاج به تفسیر و تحلیل نداره این اراجیف این بابا را، فقط میذارم که هم طنز برنامه بره بالا، قسمت طنزش بره بالا، و همین که یک طرف قضیه ببینید که مملکت ما را اینا داره، این نوع افکار داره اداره میکنه، از رحیم پور از قدی تا اون حسن عباسی تا رائفی پور و دیدید دیگه تا حداد عادل قالیباف، و این مجموعه را شما داشته باشید. داخل ایران هم بیرون ایرانه که تن لش نشسته لشمه خوری میکنه و اینجوری هم میاد چرت و پرت بار یک سری احمق‌تر از خودش میده. از هر چی بگذریم سخن دوست خوشتر است. بریم سراغ داستان هفته. مولا نصرالدین از محلی رد میشد، دید که سه نفر به دعوا کردن مشغولند. پرسید چی شده؟ گفتند 7 گردو داریم و میخواییم بین خودمون تقسیم کنیم، و ملا را بین خودشان قاضی کردند. ملا گفت خدایی تقسیم کنم یا انسانی؟ گفتند خب معلوم است خدایی تقسیم کن ملا. ملا به اولی 5 گردو داد و به دومی 2 تا و 1 پس گردنی هم به سومی زد. گفتن این دیگر چه جور تقسیم کردنی بود ملا؟ ملا گفت اگر به دقت نگاه کنید خداوند نعمتهایش را این گونه بین بندگانش تقسیم کرده است. عدالت با مساوات یکی نیست. 40 سال پیش هم مردم ایران سر تقسیم گردو با هم دعوا می کردن که خدا یک پس گردنی به همه ما زد. به پایان آمد این دفتر را گفتم. برنامه 153 صفحه کلاش به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه مقداری طنزش بهتر بود، شوخ و شادتر بود در این فضای غم‌انگیز و ناراحت کننده که اگر ما حساب کنیم 150 هزار نفر 200 هزار نفر کشته شده باشن به خاطر کرونا، که البته رژیم میگه 50 هزار نفر برای ضرب داره چارش کنید، داره میگیم 150 هزار نفر، کمی کمی کم 10 میلیون مردم ایران عزادار بستگان و عزیزانشون هستن. کمی کم حالا میدونید که فامیل ها همیشه 50 نفر 60 نفر میشه، من هر فامیلی رو 10 تا 15 نفر حساب کردم. حالا بماند، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نمیدونم گفتم یا نگفتم، اگر که قرار گرفته ممنون میشم، به اونایی که قرار نگرفته قرارشون بدید تا قرار بگیره. این برنامه از رادیو و تلویزیون میهن به مدیریت جناب بهبهانی و رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد به مدیریت محترم آقای اوهدی عزیز و همچنین خشایار تیوی اسرائیل به مدیریت مشه امرانی به اشتراک گذاشته میشه، پخش میشه. خواهش میکنم فضای مجازی این عزیزان را دنبال کنید و خواهش میکنم این عزیزان را مورد حمایت مالی قرار بدید. وضعیت میدونم خیلی خرابه، ولی در صورت ماهایی که در خارج کشور هستیم میتونیم کاری کنیم که این برنامه ها سرپا بمونه. فضای مجازی منم که این زیر فرت و فرت کرت و کرت میاد و رد میشه، میتونید شما دنبال کنید. و دیگه زیاد از حد صحبت کردم، شما را به خدای بزرگ میسپارم با یک آهنگ بسیار زیبا از علیرضا. اجازه بدید اسمش رو من یادم رفت، ولی تدیسچی، علیرضا تلیسچی. خدا یار و نگهدار شما تا هفته آینده و برنامه 154 صفحه کلاش که فکر کنم بخوره به شب یلدا، فکر کنم، نمیدونم. خدا نگهدار.
اگه میشد بی خیالت سو یکیشم، میتونستم دیگه هر کی که بگیشم. درد من اینه که خیلی دلم گیره، هر جایی بری میره عزیزم. تو ولی کندی و وضعیتت بد نیست، قلبت ازم سیره عزیزم، عزیزم. نفسم بودی گرفتیش، دیگه هم مهم نیچیش، تو نفس بکش به جا من. حیف شد ولی ارزش تو رو داره، واسه تو نباره چشم من، واسه کی باید بباره. نفسم بودی گرفتیش، دیگه هم مهم نیچیش، تو نفس بکش به جا من. حیف شد ولی ارزش تو رو داره، واسه تو نبار چشم من، واسه کی باید بباره.